سرخط خبرهای مهم. دیدار پرزیدنت ها در خوجند. اوکراین روسیه را باز به جنایت جنگی متهم کرد و ادامه اعتراض ها به حمایت از نامزد پرزیدنتی در ترکیه. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میگردد. امروز دوشنبه 31 مارس. امروز در شهر خوجند نخستین نشست سه جانبه رئیس جمهورهای سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار می شود. در نظر است که در این نشست امام علی رحمان، شفقت میرزیایف و صادر جباروف سازشنامه مشترک درباره پیوند نقطه های سرحدی دولتی بین تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان را امضا کنند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان روز 29 مارس برای شرکت در جشن نوروز و واخوری سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به ولایت سغد رفت. امسال چهارمین اساسی جشن نوروز در شهر خوجند میگذرد و در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان خودش از قرغیزستان و ازبکستان اشتراک میکنند. ضمناً صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان صبح امروز با سفر رسمی و برای اشتراک در نخستین نشست سه جانبه وارد تاجیکستان گردید. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشواز گرفت. همکاران فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان صبح 31 مارس وارد تاجیکستان شد. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشواز گرفت. این اولین سفر رسمی پرزیدنت قرغیزستان بعد کشادن مرزها به جمهوری تاجیکستان است. دو هفته پیش ضمن سفر امام علی رحمان به قرغیزستان در بیشکک سازشنامه مرزی و علامتگذاری سرحدی به تصویب رسیده بود. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در نخستین ملاقات امروزه هر دو راهبر سند مبادله تصدیق‌نامه های شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان، اینچنین دو سازشنامه بین حکومتی درباره تأمین دسترسی به ابیکت های خواجگی آب و انرژتیکی و درباره ساختمان و استفاده برای راه های ماشینگرد، آبادانی و استفاده چهارراه های ماشینگرد به تصویب رساندند. اینچنین بعد مبادله تصدیق‌نامه‌ها امام علی رحمان و صادر جباروف به طور فاصلوی خط انتقال برق 500 کیلووات دادکا سوغد را که در دایره تطبیق لایحه کس 1000 ساخته شده است مورد استفاده قرار دادند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را همه جانبه بررسی کرده، آید به دایره وسیع مسئله‌های مربوط به رشد و تحکیم مناسبت‌های نکو همسایگی دو کشور تبادل افکار نمودند. قرار است تا ظهر امروز شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از وارد خوجند گردد. در نظر است امروز امام علی رحمان، صادر جباروف و شوکت میرزیایف در شهر خوجند ملاقات سه جانبه انجام دهند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. همچنین سران سه کشور همسایه در تنتنه های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چهارمین های مشترک در مرکز ولایت سوخت اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در سه شهر ولایت سوخت، بوستان و گلستان و خوجند راه های مرکزی بسته شده است و زیر چاره های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت پیشتر اعلام کرده بود که در رابطه با سفر رهبران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
اوکراین روز 30 مارس روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه شب 29 مارس با بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده با یک مرکز تجارتی، بناهای استخاماتی و اهداف دیگر نیز ضربه زدند. در پی حمله ها کمش دو نفر کشته شدند. ستاد کل ارتش اوکراین این حمله روسیه را برقصدانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی و حمله هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به قلمرو است. زلنسکی شبی 29 مارت گفت شریکان ما باید به طور واضح درک کنند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین بلکه به تمام تلاش های بین المللی و محض دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. مقامات اوکراین گفتند در حمله های شب 29 مارت در سراسر این کشور همچنین 26 تن دیگر زخمی شدند. و حالا گزارش داریم از نوحه واسه. در اینجا ساحل بندی دریای یوقسو ادامه دارد که از جنوبی حکومت انجام داده می شود. تنها از سیلابی رودخانه یوقسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان می گویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکراری فلاکت می شود. حالا مقامات می گویند که تمام تلاش را دارند تا ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. ادامه موضوع در گزارشی محمود جان رحمت‌زاده.
ساحل بندی دریای یوقسو در ناحیه واسه حکومت آن را انجام می دهد. مهمه سال 2024 رودخانه از همین جا از ساحل بیرون شد و دهه کوچه‌باغ را زیر آب کرد. باران های پی در پی امسال هم سطح آب یوقسو را بالا برده اند. از بیم تکرار سیل مقامات اینجا را 24 ساعت در شبانه روز نظارت می کنند.
ما در همین جا نوبندو تشکیل کردیم، یه تخته سنگی بتونی ریخته استیم انا برای ساحل سویل محکم کردن، ما تکنیکو کار کردیستن در اینجا، در اون دریا را تازه کردیستن.
در اینجا باید 2500 متر منطقه های خوفناک ساحل بندی شود. در روز اخیر تقریبا نیم کیلومتر را مستحکم کرده اند. برای تغییر مجرای آب ده ها صدی محافظتی گذاشته اند.
سال گذشته محض از همین موضع با 61 خوجگی تاثیر سیل رسیده بود. کارهای ساحل بندی و برداشتن صدای محافظتی آغاز و ادامه دارد. توسط دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محصولات های ساختمانی به ناحیه دسترس شدند و تخته سنگ های آهن و بتونی در این موضع آماده شده.
در همین فصل باران و سیل در تاجیکستان و اینجا هم زیاد می شود. منطقه کلاب یکی از مناطق آسیب پذیر در برابر این فلاکت های طبیعی است و هر سال ضرر می بیند. تنها از سیلاب رودخانه یوقسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان میگویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکرار فلاکت می شود. حالا مقامات میگویند که تمام تلاش را دارند ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابد. اما بارون و سیل نشان می دهد که تا کجا مقامات به قولشان وفا کرده اند.
در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مارت نیز با پشتیبانی از اکرم امام‌اوغلو شهرداری بازداشت شده استانبول و نامزد به مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2028 به کوچه ها برآمدند. با گزارشی خبرگزاری ریترز، از آغاز اعتراض ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام‌اوغلو شهردار 54 ساله استانبول دو هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنویی گرفتن رشوه و تمجویی گمان زد می‌دانند، اما خودش همه اتهام ها را رد کرده است. در گرد همایی روز شنبه نامه اکرم امام‌اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته شده است آنها می توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دام ها و تفتیه را از بر می برد. بازداشت اکرم امام‌اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که امام‌اوغلو از اردوغان معروف تر است. رجب طیب اردوغان دو دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر بار در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای روز 31 مارت خبر می دهیم.
سالهای 1930 در وادی وخشی تاجیکستان برابر با شروع کشتی پخته، ایستگاه‌های علمی و آزمایشی ذخیره‌گاهی دانه‌های پخته تشکیل شد. اتحاد شوروی که تحت تحریم‌های غرب قرار داشت و واردات پخته از خارج به شدت کم شد، قرار کرد که منطقه آسیای مرکزی و آذربایجان را به مکان اساسی کشتی پخته اتحاد شوروی تبدیل می دهد. تاجیکستان کارهای کور کرد و استحصال دانه های سرحاصل پخته را براه ماند که سالهای بعدی برای پیدا شدن نوهای زیادی با صفت پخته مهین نخل مساعدت کرد. 31 مارت سال 1975 در حدود ناحیه ترسونزاده هم مرز با ازبکستان کارخانه استحصال آلومینی تأسیس شد که امروز هم این محصولات مهم استراتژی کشور را تولید می کند. سال 2018 در این کارخانه 98 هزار تن آلومینی استحصال شده است که اساساً به خارج صادر می شود. کارخانه استحصالی سالهای استقلالیت با سبب ناشفاف بودن بخش درآمد و صرف و خرجش احتمال منسوب بودنش به دایره های حاکم موردی انتقاد می باشد. 31 مارت سال 1960 در جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا و افریقا که در پایتخت مصر شهری قاهره برگزار شد، فیلم ساخته تاجیک فیلم قسمت شاعر برنده جای اول گردید. زندگی و کارنامه و فاجعه زندگی ابو عبدالله رودکی در قرن نو در محور این قصه کارگردان بریز کیمیاگر قرار دارد. جایزه قاهره است بلندترین مکافات های فیلم تاجیک در دوره شوروی به حساب می رود.
صبح امروز 1000 روبل روسی با 129 سومانی برابر شده است. بانک ملی همچنین 100 یورو به 1174 سومانی و 100 دلار را 1090 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی با مدیر تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهاد دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مارت در ولایت سوغد برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این رویداد را بسیار مهم خواند. وی گفت ما در تاجیکستان در مناسبت با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی، برابر حقوقی، احترام و با نظر داشت منفعت‌های همدیگر اساس یافتند، بهای بلند می‌دهیم. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان و شفکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان با سفری کاری در شهر خوجند هستند. در این روز تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را در باره مناسبت های همپیمانی امضا کرد. تاجیکستان از قرقیزستان بر علاوه تبادل سند در باره سازش مرزی، خط انتقال برقی 500 کیلووات داتکا سوخت را با استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کاسه 1000 ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. هر سه کشور آسیای مرکزی در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند. این نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امضای سازشنامه مرزی در اولین ماه مارت امسال امکان پذیر شد، هرچند جان به قرقیزستان بعضی جزئیات شرطنامه را رسانه‌ای کرد، تاجیکستان در این باره حرفی نزد. انجمن حقوق بشر ازبکستان و هیومن رایتس واچ از حکومت ازبکستان خواستند که بلاگر و فعال اجتماعی ولی جان کلانوف را از بازداشت رها کرده با او جبران بپردازد. اظهارات سازمان ها روز 3 مارت نشر شد. مقامات ازبکستان کلانوف 55 ساله را به تحقیر پرزیدنت و جنایت های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهگار دانسته، در ماه دکامبر سال 2021 مجبوری در بیمارستان کسلی های روحی بستری کردند. ولی جان کلانوف پیش از بازداشت شدنش حکومت ازبکستان را تنقید و به بایکوت یا تحریم انتخابات در این کشور دعوت کرده بود. و همچنین بر ضد تبعیض اویغورها در چین سخن می گفت. گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه روز 28 فوریه امسال گفت کلانوف خودسرانه دستگیر شده است و از حکومت خواست او را زود آزاد کرده برایش جبران پردازند. در سال‌های اخیر ده‌ها بلاگر و فعال اجتماعی در ازبکستان دستگیر و با مقام‌های گوناگون جریمه و یا زندانی کرده شده‌اند. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به 1700 نفر رسیده است. حادثه روز 28 مرد روی داد. حکومت نظامی میانمار گفت 3400 تن دیگر مجروح و زیاده 300 نفر بیدرک هستند. در 6 منطقه این کشور وضع اضطراری جاری شده است. سازمان های امدادرسان بین المللی از بحران بشری هشدار دادند. زمین لرزه 7.7 درجه ای تایلند را نیز تکان داد و در آنجا هم حسارات و تلفات جانی به بار آورد. امروز تاریخی است. ما تعیین و نشانه گذاری مرز کشورهای ما را به آخر می رسانیم. خدا را شکر که همش صلح آمیز گذشت. این مهمتر است. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان سفر کاریش را به تاجیکستان روز 31 مرد با این جمله ها آغاز کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را در فرودگاه شهر خوجند پیشواز گرفت و با نوروز تبریک کرد. 4 سال پیش طرف ها یک دیگر را به حمله به منطقه های نزد سرحدی و پایمال سازش های پیشینه گناهگار کرده مرز را بر روی یک دیگر بسته بودند. سازش نامه در باره تعیین و علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد امسال در شهر بیشکک امضا شد. سپس پارلمان های دو کشور آن را پذیرفتند. حالا 3 گذرگاه برای عبور و مرور آدمان و نقلیات باز است. احمد شعر ابو محمد جولانی رئیس جمهوری موقت سوریه هیئت نوی حکومتش را اعلان کرد. مراسم معرفی روز 3 مرد در شهر دمشق گذشت. به این ترتیب 23 نفر وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کمشماران علوی و کردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت می باشد. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالتهای فوق‌العاده تأسیس یافته است. وظیفه سروزیر را خود احمد شهر اجرا می کند. قانونگذاری موافق به معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سر قدرت باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانونی اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باور درمان
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. سفیر شویتسر در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مرد به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهور ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مرد هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که آلترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. وی همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهمی هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود.
تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ میتواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد.
غربی گفته است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستم امام علی است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرکز کارنگی در برلین روز 25 مارس در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. احتمال انتقال قدرت از رئیس جمهور امام علی رحمان به رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهاری نظر نکردند. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک اداره وابسته از ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه ایول سال 2024 سر و صدا را در این مورد به پایه خوانده بود. گالیای ابراهیموف و پژوهشگری مرکز کارنگی در برلین جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در نهادهای دولتی، عوض شوی رهبران حزب‌های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت‌های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره‌های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. جای سیاستمداران با تجربه را جوانان گرفتند که همسینی وارثی آینده هستند. تغییرات کادری به اداره‌های قدرتی نیز دخل کرد که سال‌های دراز بر رحمان نه فقط در مبارزه با مخالفان رژیم مدد کردند، بلکه شخصانی صادق ولی ناسازگار را نیز از بین بردند. ادامه داده است گلیه ابراهیموا. با نوشته ابراهیم و حتی قدرتی هایی که مخصوصاً بر رحمان نزدیک بودند منصب های خود را از دست دادند و در این مورد از شیرعلی میرزا وزیر پیشین دفاع و رستم نظرزاده رئیس سابق کمیته حالات های فوق‌العاده نام گرفته است. این هم غیر منتظره بود که پاکسازی به نزدیکان رحمان به خصوص رئیس خدمات علاقه بیک صبور و دادستان کل یوسف رحمان پیوند گرفت. پسران هر دو با دختران رحمان ازدواج کردند و سالهای دراز کفالت دخل نپذیری آنها بودند، افزوده است وی. بر اساس فرمان رئیس جمهور بیک صبور که بیشتر با اظهارات عجایب و ساختمان بناهای استقامتی قهرمان مطبوعات بود، باز نشسته شده است. یوسف رحمان حالا دبیر شورای امنیت تاجیکستان است. نوابسته از آن که رحمان برای حفظ وارث خود چی چاره می اندشد، هیچ ضمانتی نیست که او قدرت را نگه داشته می تواند. در نظام سیاسی تاجیکستان اختلاف ها زیادند و آمادگی برای انتقال قدرت بیشتری آنها را شدت می بخشد، نوشته است گلیه ابراهیموا. نمایندگان مخالفان امامعلی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد و بارها برای ماندنش در حکومت به قانون اساسی تغییرات وارد کرده است، به خشو تباربازی و انحصار قدرت تنقید میکنند. او پدر 7 دختر و 2 پسر است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. رخشانه امامعلی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلندیای شمالی. تخمینه رحمان دختر دیگری رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت هستند. اشرف جان گولوف داماد رحمان سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب میباشد. پسرش رستم امامعلی 38 ساله است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملا شخص شماره 2 تاجیکستان است. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات، او سرپرستی مقام ریاست جمهوری خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه می‌خواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا باروهای غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارت دیمیتری مدودیف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش می دهم. به گفته او مهاجرانی که باروهای غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط های معین بعد از تفتیش و مرحله های طولانی داده می شود.
باید اجازتنامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند، آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
با گفته مدودیف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دوستانی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدودیف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان، امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودیف در شرایطی صدام می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه امور نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان‌دهنده در 5 سال اخیر می‌باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آوگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً با مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پای همین قانون حالت‌های زیاد بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
می خواهم به همه آنهایی که از ما بسیار پشتیبانی کردند سلام خود را برسانم.
رمضان مبارک.
روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با مناسبت ماهی برای مسلمانان مقدس رمضان در قصر سفید افطار دایر نمود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ترامپ ابراز داشت که شماره رکوردی مسلمانان آمریکا از او پشتیبانی میکنند.
می خواهم به طور خاص به 100,000 مسلمان آمریکایی که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 ما را دستگیری کردند مینداری خاص بیان کنم. آن عالی بود. ما کمی سستر شروع کردیم ولی وقت انتخابات انجام یافت دیدیم که پشتیبانی از ما مثل کشتی کیهانی بالا رفته است. می خواهم به همه ابراز سپاس کنم.
ترامپ از پیمان ابراهیمی یادآور شد که در دوره اول رئیس جمهوری او میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج فارس به امضا رسیده راه را برای بهبود روابط با یکی دو ممالک اسلامی باز نمود. افطار در قصر سفید به زمان راست آمد که خاورمیانه با ناآرامی های جدی مواجه است. بسیاری از مسلمانان روی عالم از آن ناراحتند که ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را دستگیری میکند. در این حمله ها که بعد یورش گروه اسلامی حماس به اسرائیل آغاز یافتند، ده ها هزار فلسطینی به قتل رسیدند. ایالات متحده آمریکا گروه حماس را در رویخط سازمان های تروریستی جای داده است.
ما هر روز وعده هایمان در نزد جماعه مسلمان را اجرا میکنیم. ماموریت زیر رهبری من در تلاش های دیپلماتی دریافت صلح پایدار در خاورمیانه سهم میگیرد. بسیاری ها باور نداشتند که پیمان تاریخی ابراهیمی حاصل میشود. اکنون ما باز در پی تطبیق آن میشویم.
اخیرا گزارش های نشر شدند که طبق آن ماموریت ترامپ میخواهد منع سفر شهروندان افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر به آمریکا را جاری کند. در دوره اولی رئیس جمهوریش ترامپ ورود شهروندان 9 کشور و از جمله 7 کشور اسلامی به آمریکا را منع کرده بود، ولی در سال 2018 با حکم دادگاه عالی این قرار بی‌اعتبار دانسته شد. در زندگی هم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. می خواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه دورا و 1 عمه دورا به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آور مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تو کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسونند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهر خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
одну неделю или месяц там все найдется.
Ман هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم رو حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو مییابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کمتر کار برم. بسیارتر است باید من کاروم بینم. خیلی مدعی باید چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی بتیم مالش برای خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبین یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یار و رفیقان قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک بین گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روز زنگ زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سروبانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه های زیاد داشت.
علی ما قطعه مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاده پدر. من همی خیل ماندم دیگر. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگر خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر رو دیگه مدینه میدونست با ما سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. من گفتم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معاملمون بیاد خوب است.
امام علی میگوید درباره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همش در خدای من. و به ما یکم که ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بدم راستی گپ مشکلی خیلی زیاد بود با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم ادینه رو.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این رو همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولاد دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمه داره. به حد خرسان شدیم وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دودار من همه شما که من و یا نمیدونستن من فهموندم وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردن. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله برای مدینه قبول مرگی پدر سخت است. او تا حال با مرگی او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاکه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر بویی شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من دوچه اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفش دایدم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه میگه خیر ما که اومده نمیتونم خیر شما بیای زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من وجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده نمیره.
خب به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود، هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود و نه که سیرش رو پنهان میداشت با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دلنشی مدینه جون فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود. با یکان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یکی جا اومدگی خیلی گب نزد میگفت. فرزندم میگفت من رمی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت دوری وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دختران دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اویله پراکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمی رسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم به کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتونه که به وطن برگردی. برا پلانم بسیار رای گفت خیلی ایسال 2012 ما سر کردیم کورا ایسال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزی را تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب بگیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشتی سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقع فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود میگفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گفت وقت یارده هم میکرد گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم پدر ستونی خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم همو قرکت کردم همو قدوداو کردم دخترو یکم جونم هم که این مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون تو همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم و من سراز در بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا مادر خیلی دواده کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم مرا مقصد مردنیم نمون بچه جون. من گفتم همو قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه اما نه تمانستیم اپا جون.
یعنی مادر امید به زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیل شکید نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیبره بچه جان من خوب هستم خیست مومدم 14 همه فیورال ای توجیکتان پردیم 15 هم در اینجا شدیم 27 فیورال مادر ای دینیا گذاشت و من نتوانستم
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه برای که من از پید نمیکردم برای که ایجا ریس نداره ایجا یا مسکوا میرا یک سودکا وقت در کورای که من برم به توجیکتان
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست سالهای اخیر میدونست نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرده از فرزندداریش خبردار نبود میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدویا پدر دیگه کوروش خوب نشد
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون
نه رشک نبود مادر که بیمار که بود رشک نداشت
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما او را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم. بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت؟ وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم و همی گفت فهمیدم بایدتم این قرض فرزنده من است باید که من این را اجرا کنم و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خوهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم
خلاصه
مدینه جان مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم خیلی که چهل گویم فرزند پدر چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم دستگیریش میکنیم دربارش هستیم
توی روسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است امام علی به جای پدر در این روز مهم درباره مدینه خواهد بود بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم در همون استال شما و شما رو استال عدل نزکست کرده گیم شما رو ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شما گفتم من همه یه همون تاجیکستان گرفتم به توی تو میایم
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید ولی خب زن است باز نازک است این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم میخواهم که یکم سورپریز کنم یکم یاردمش کنم
یکم توفه به تویش
بله یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چیل میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمت یار
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت
نه بولن
در زندگی من همه چیز عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویل برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان. به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذارد؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذارد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورا هم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تا من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز شش ماه صحبت کردیم خطیم مادر. نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خیلی دوست همین خیلی خشورو نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شاد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لاقل آرام
سرخط خبرهای مهم دیدار پرزیدنت ها در خوجند اوکراین روسیه را باز به جنایت جنگی متهم کرد و ادامه اعتراض ها به حمایت از نامزدی پرزیدنتی در ترکیه روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز امیدوارم خوبید شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میگردد امروز دوشنبه 31 مرد امروز در شهر خوجند نخستین نشست سه جانبه رئیس جمهورهای سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار می شود. در نظر است که در این نشست امام علی رحمان، شوکت میرزیایف و صادق جابروف سازشنامه مشترک درباره پیوند نقطه های سرحدی دولتی بین تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان را امضا کنند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان روز 29 مارس برای شرکت در جشن نوروز و بخوری سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به ولایت سغد رفت. امسال چهارمین اساسی جشن نوروز در شهر خوجند می‌گذرد و در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان خودش از قرغیزستان و ازبکستان اشتراک می‌کنند. ضمناً صادق جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان صبح امروز با سفر رسمی و برای اشتراک در نخستین نشست سه جانبه وارد تاجیکستان گردید. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیش باز گرفت. همکاران فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
صادق جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان صبح 31 مارس وارد تاجیکستان شد. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیش باز گرفت. این اولین سفر رسمی پرزیدنت قرغیزستان بعد گشودن مرزها به جمهوری تاجیکستان است. دو هفته پیش ضمن سفر امام علی رحمان به قرغیزستان در بیشکک سازشنامه مرزی و علامتگذاری سرحدی به تصویب رسیده بود. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در نخستین ملاقات امروزه هر دو راهبر سند مبادله تصدیقنامه های شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان اینچنین دو سازشنامه بین حکومتی درباره تامین دسترسی به ابیکت های خواجگی آب و انرژتیکی و درباره ساختمان و استفاده برای راه های ماشینگرد آبادانی و استفاده چهارراه های ماشینگرد به تصویب رساندند. اینچنین بعد مبادله تصدیقنامه ها امام علی رحمان و صادق جابروف به طور فاصلوی خط انتقال برق 500 کیلووات دادکا سوغد را که در دایره تطبیق لایحه کس 1000 ساخته شده است مورد استفاده قرار دادند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را همه جانبه بررسی کرده آید به دایره وسیع مسئله های مربوط به رشد و تحکیم مناسبت های نکو همسایگی دو کشور تبادل افکار نمودند. قرار است تا ظهر امروز شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان از وارد خوجند گردد. در نظر است امروز امام علی رحمان، صادق جابروف و شوکت میرزیایف در شهر خوجند ملاقات سه جانبه انجام دهند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. همچنین سران سه کشور همسایه در تنتنه های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چهارمین های مشترک در مرکز ولایت سغد اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در 6 شهری ولایت سوخت، بوستان و گلستان و خوجند راه های مرکزی بسته شده است و زیر چاره های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت پیشتر اعلام کرده بود که در رابطه به سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
اوکراین روز 3 مارس روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه شب 29 مارس به بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده با یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و اهدافهای دیگر نیز ضربه زدند. در پی حمله ها کمش 2 نفر کشته شدند. ستاد کل ارتش اوکراین این حمله روسیه را برقصدانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی و حمله هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به قلمروش است. زلنسکی شب 29 مارس گفت شریکان ما باید به طور واضح درک کنند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین بلکه به تمام تلاش های بین المللی و محض دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. مقامات اوکراین گفتند در حمله های شب 29 مارس در سراسر این کشور همچنین 26 تن دیگر زخمی شدند. و حالا گزارش داریم از نوحه واسه. در اینجا ساحل بندی دریای یخسو ادامه دارد که از جانب حکومت انجام داده می شود. تنها از سیلاب رودخانه یخسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان می گویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکراری فلاکت می شود. حالا مقامات می گویند که تمام تلاش را دارند تا ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. ادامه موضوع در گزارشی محمود جان رحمت‌زاده.
ساحل بندی دریای یوقسو در ناحیه واسه حکومت آن را انجام می دهد. مهمه سال 2024 رودخانه از همین جا از ساحل بیرون شد و دهه کوچه‌باغ را زیر آب کرد. باران های پی در پی این سال هم سطح آب یوقسو را بالا برده اند. از بیمی تکرار سیل مقامات اینجا را 24 ساعت در شبانه روز نظارت می کنند.
ما در همین جا نوبندو تشکیل کردیم، تخت سنگ‌های بتونی ریختیم برای ساحل سویل محکم کردن. ما تکنیکو کار کردیستن در اینجا در اون دریا را تازه کردیستن.
در اینجا باید 2500 متر منطقه های خوفناک ساحل بندی شود. در روز اخیر تقریبا نیم کیلومتر را مستحکم کرده اند. برای تغییر مجرای آب ده ها صدی محافظتی گذاشته اند.
سال گذشته محض از همین موضع با 61 کجگی تاثیر سیل رسیده بود. کارهای ساحل بندی و برداشتن صدای محافظتی آغاز و ادامه دارد. توسط دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محصولات های ساختمانی به ناحیه دسترس شدند و تخته سنگ های آهن و بتونی در این موضع آماده شده.
در همین فصل باران و سیل در تاجیکستان و اینجا هم زیاد می شود. منطقه کلاب یکی از مناطق آسیب پذیر در برابر این فلاکت های طبیعی است و هر سال ضرر می بیند. تنها از سیلاب رودخانه یوقسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان میگویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکرار فلاکت می شود. حالا مقامات میگویند که تمام تلاش را دارند ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. اما باران و سیل نشان می دهد که تا کجا مقامات به قولشان وفا کرده اند.
در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مارس نیز با پشتیبانی از اکرم امام‌اوغلو شهرداری بازداشت شده استانبول و نامزد به مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2028 به کوچه ها برآمدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، از آغاز اعتراض‌ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام‌اوغلو شهردار 54 ساله استانبول 2 هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی گرفتن رشوه و تمجویی گمان زد می‌دانند، اما خودش همه اتهام‌ها را رد کرده است. در گرد همایی روز شنبه نامه اکرم امام‌اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته شده است آنها می‌توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دم‌ها و تفتیه‌ها را از بر می‌برد. بازداشت اکرم امام اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که امام اوغلو از اردوغان معروف تر است. رجب طیب اردوغان دو دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر بار در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای روز 31 مرد خبر می دهیم.
سالهای 1930 در وادی وخشی تاجیکستان برابر با شروع کشتی پخته ایستگاه‌های علمی و آزمایشی ذخیره‌گاهی دانه‌های پخته تشکیل شد. اتحاد شوروی که تحت تحریم‌های غرب قرار داشت و واردات پخته از خارج به شدت کم شد، قرار کرد که منطقه آسیای مرکزی و آذربایجان را به مکان اساسی کشتی پخته اتحاد شوروی تبدیل می‌دهد. تاجیکستان کارهای کار کرد و استحصال دانه‌های سرحاصل پخته را به راه ماند که سال‌های بعدی برای پیدا شدن نوع‌های زیادی با صفت پخته مهین نخ مساعدت کرد. 31 مارت سال 1975 در حدود ناحیه تورسونزاده هم مرز با ازبکستان کارخانه استحصال آلومینی تأسیس شد که امروز هم این محصولات مهم استراتژی کشور را تولید می کند. سال 2018 در این کارخانه 98 هزار تن آلومینی استحصال شده است که اساساً به خارج صادر می شود. کارخانه استحصالی سالهای استقلالیت با سبب ناشفاف بودن بخش درآمد و صرف و خرجش احتمال منسوب بودنش به دایره های حاکم موردی انتقاد می باشد. 31 مارت سال 1960 در جشنواره بین‌المللی سینمای آسیا و افریقا که در پایتخت مصر شهری قاهره برگزار شد، فیلم ساخته تاجیک فیلم قسمت شاعر برنده جای اول گردید. زندگی و کارنامه و فاجعه زندگی ابو عبدالله رودکی در قرنینو در محور این قصه کارگردان بریز کیمیاگر قرار دارد. جایزه قاهره است بلندترین مکافات های فیلم تاجیک در دوره شوروی به حساب می رود.
صبح امروز 1000 روبل روسی با 129 سومانی برابر شده است. بانک ملی همچنین 100 یورو با 1174 سومانی و 100 دلار را 1090 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی با مدیر تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهاد دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مرد در ولایت سوغد برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این رویداد را بسیار مهم خواند. وی گفت ما در تاجیکستان در مناسبت با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی برابر حقوقی احترام و با نظر داشت منفعت های همدیگر اساس یافتند بهای بلند می دهیم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان و شفکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان با سفری کاری در شهر خوجند هستند. در این روز تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را در باره مناسبت های همپیمانی امضا کرد. تاجیکستان از قرقیزستان بر علاوه تبادل سند در باره سازش مرزی خط انتقال برقی 500 کیلووات داتکا سوخت را با استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کاسه هزار ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. هر سه کشور آسیای مرکزی در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند. این نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امضای سازشنامه مرزی در اول ماه مارس امسال امکان پذیر شد، هرچند به قرقیزستان بعضی جزئیات شرطنامه را رسانه‌ای کرد. تاجیکستان در این باره حرفی نزد. انجمن حقوق بشری ازبکستان و هیومن رایتس واچ از حکومت ازبکستان خواستند که بلاگر و فعال اجتماعی ولی جان کلانوف را از بازداشت رها کرده با او جبران بپردازند. اظهارات سازمان ها روز 3 مرد نشر شد. مقامات ازبکستان کلانوف 55 ساله را به تحقیر پرزیدنت و جنایت های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهکار دانسته، در ماه دکبر سال 2021 مجبوری در بیمارستان کسلی های روحی بستری کردند. ولی جان کلانوف پیش از بازداشت شدنش حکومت ازبکستان را تنقید و به بایکوت یا تحریم انتخابات در این کشور دعوت کرده بود. و همچنین بر ضد تبعیض اویغورها در چین سخن می گفت. گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه روز 28 فوریه امسال گفت کلانوف خودسرانه دستگیر شده است و از حکومت خواست او را زود آزاد کرده برایش جبران پردازند. در سال‌های اخیر ده‌ها بلاگر و فعال اجتماعی در ازبکستان دستگیر و با مقام‌های گوناگون جریمه و یا زندانی کرده شده‌اند. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به 1700 نفر رسیده است. حادثه روز 28 مرد روی داد. حکومت نظامی میانمار گفت 3400 تن دیگر مجروح و زیاد از 300 نفر بیدرگ هستند. در 6 منطقه این کشور وضع اضطراری جاری شده است. سازمان های امدادرسان بین المللی از بحران بشری هشدار دادند. زمین لرزه 7.7 درجه ای تایلند را نیز تکان داد و در آنجا هم حسارات و تلفات جانی به بار آورد. امروز تاریخی است. ما تعیین و نشانه گذاری مرز کشورهای ما را به آخر می رسانیم. خدا را شکر که همش صلح آمیز گذشت. این مهمتر است. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان سفر کاریش را به تاجیکستان روز 31 مرد با این جمله ها آغاز کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را در فرودگاه شهر خوجند پیشواز گرفت و با نوروز تبریک کرد. 4 سال پیش طرف ها یک دیگر را به حمله به منطقه های نزد سرحدی و پایمال سازش های پیشینه گناهگار کرده مرز را بر روی یک دیگر بسته بودند. سازش نامه در باره تعیین و علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد امسال در شهر بیشکک امضا شد. سپس پارلمان های دو کشور آن را پذیرفتند. حالا 3 گذرگاه برای عبور و مرور آدمان و نقلیات باز است. احمد شعر ابو محمد جولانی رئیس جمهور موقت سوریه هیئت نوی حکومتش را اعلان کرد. مراسم معرفی روز 3 مرد در شهر دمشق گذشت. به این ترتیب 23 نفر وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کمشماران علوی و کردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت می باشد. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالتهای فوق‌العاده تأسیس یافته است. وظیفه سروزیر را خود احمد شر اجرا می کند. قانونگذاری موافق به معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سر قدرت باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانونی اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. سفیر شویتسر در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مرد به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهور ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 3 مرد هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که الترنتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد. بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. و همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است، ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهم هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ می‌تواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد.
غربی گفته است که رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستمی امومعلی است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرکزی کارنگی در برلین روزی 25 مارس در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. احتمال انتقال قدرت از رئیس جمهور امومالی رحمان به رستم امومالی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهاری نظر نکردند. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی یک اداره وابسته از ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه ایول سال 2024 سر و صدا را در این مورد به پایه خوانده بود. گالیا ابراهیموف و پژوهشگری مرکزی کارنگی در برلین جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در نهادهای دولتی، عوض شوی رهبران حزب‌های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت‌های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره‌های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. جای سیاستمدارانی با تجربه را جوانان گرفتند که همسینی وارثی آینده هستند. تغییرات کادری به اداره‌های قدرتی نیز دخل کرد که سال‌های دراز به رحمان نه فقط در مبارزه با مخالفان رژیم مدد کردند، بلکه شخصانی صادق ولی ناسازگار را نیز از بین بردند. ادامه داده است گالیا ابراهیموا. با نوشته ابراهیم و حتی قدرتی هایی که مخصوصاً بر رحمان نزدیک بودند منصب های خود را از دست دادند و در این مورد از شیرعلی میرزا وزیر پیشین دفاع و رستم نظرزاده رئیس سابق کمیته حالات های فوق‌العاده نام گرفته است. این هم غیر منتظره بود که پاکسازی به نزدیکان رحمان به خصوص رئیس خدمات علاقه بیک صبور و دادستان کل یوسف رحمان پیوند گرفت. پسران هر دو با دختران رحمان ازدواج کردند و سالهای دراز کفالت دخل نپذیری آنها بودند، افزوده است وی. بر اساس فرمان رئیس جمهور بیک صبور که بیشتر با اظهارات عجایب و ساختمان بناهای استقامتی قهرمان مطبوعات بود، باز نشسته شده است. یوسف رحمان حالا دبیر شورای امنیت تاجیکستان است. نوابسته از آن که رحمان برای حفظ وارث خود چی چاره می اندشد، هیچ ضمانتی نیست که او قدرت را نگه داشته می تواند. در نظام سیاسی تاجیکستان اختلاف ها زیادند و آمادگی برای انتقال قدرت بیشتری آنها را شدت می بخشد، نوشته است گالیا ابراهیموا. نمایندگان مخالفان امامعلی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد و بارها برای ماندنش در حکومت به قانون اساسی تغییرات وارد کرده است، به خشو تباربازی و انحصار قدرت تنقید میکنند. او پدر هفت دختر و دو پسر است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. رخشانه امومالی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلندیا شمالی. تخمینه رحمان دختر دیگری رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت هستند. اشرف جانگولوف داماد رحمان سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب میباشد. پسرش رستم امومالی 38 ساله است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملاً شخص شماره دوی تاجیکستان است. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت‌های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات، او سرپرستی مقام ریاست جمهوری خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه می‌خواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارس دیمیتری مدیدیف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش می دهم. به گفته او مهاجرانی که براهای غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط های معین بعد از تفتیش و مرحله های طولانی داده می شود.
باید اجازت نامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند، آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
به گفته مدویدیف، ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دوستانی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدویدیف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفت سپریدن امتحان زبان، امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدودف در شرایطی صدا می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209 هزار نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان‌دهنده در 5 سال اخیر می‌باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پی همین قانون حالت‌های زیاد بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.